وقف یکی از مهمترین نهادهای اسلام هست
بله.
که بزرگترین ثمره رو میتواند در اقتصاد جامعه داشته باشد. وقف به این معناست که شما برای همیشه مالی رو، مال خودتون رو به یک کاربرد بسیار کارا تبدیل میکنید. یعنی اگر هر مالی که از آن شماست بعد از شما ممکن است که به یک مسیر ناکارآمدی منتهی شود، مثلا مالی به فرزند شما یا به دیگری از طریق خرید و فروش به دیگری برسد، اما این مال در ادامه ممکن است که صرف برخی از امور بیهوده شود، زهرا شود یا استفاده صحیح از آن به عمل نیاید. اما وقت بدین معناست که برای همیشه، یعنی وقت به این معناست که وقتی شما، وقت به این معناست که شما اکنون اراده یک کاری را در ذهن خودتان میکنید، یک نیتی دارید و یک مصرف بسیار کارآمد رو در نظر میگیرید و این مال را برای همیشه به آن کار اختصاص میدهید. یعنی وقتی شما اکنون اراده کرده اید، خداوند به اراده شما انقدر احترام میگذارد که کسی نمیتواند این اراده را تغییر دهد. یعنی اگر اکنون اراده کنید که ببخشید جان،
بله بفهم
لحظه ببخشید جان، می‌خواستم یه گفتگو کوتاهی داشته باشم.
انجام بدم حواس کردی هر
خوب. نه قربان شم. ببخشید.
نه بخواهی شما دکتر بفرمایید. ادامه.
پس وقت به من است که شما اکنون اراده می‌کنید که یک کار بسیار، یک به اصطلاح کاربرد بسیار مهم، بسیار با ارزش رو اکنون شما اراده می‌کنید و پس از آن، یعنی پس از آن که شما نیت کردید و این مال رو به اون کار اختصاص دادید، این مال برای همیشه تاریخ، یعنی تا روز قیامت، باید در همون مسیری که شما اکنون تعیین میکنید این به کار گرفته شود. پس اگر شما بخواهید که بیشترین ثواب را تا روز قیامت برای خودتان به همراه داشته باشید، خب این خلاقیت رو می توانید الان به جا آورید که بالا کاربردی که بیشترین منفعت و بیشترین سود را برای جامعه دارد اکنون نیت می کنید و تا قیامت این مال را به آن کاربرد اختصاص می دهید. یعنی پس از آن هیچ کس نمی تواند که این مال را از آن کاربرد جدا کنند. ولی اگر این مال از سوی شما به فرزندانتان به ارث برسد، خب فرزندتان ممکن است که آن را در یک راه کارآمد مورد استفاده قرار دهد یا در یک مسیر ناکارآمد، یا ممکن است آن مال پس از 10 سال، پس از 20 سال، پس از 100 سال به صورت کاملا ناکارآمد رها شود، یا ممکن است که توسط به چنگ یک عده‌ای که صلاحیت اداری آن را مردم بیافتد. اما وقتی الان شما اراده یک کاربرد گرانقدر را در ذهن خودتان میآورید و این را برای آن کار وقت میکنید، هیچ کس نمیتواند که آن کاربرد را از آن جدا کنه. مثلا اگر شما اموالتان را صرف وقف یک بیماری خاص کنید، این تا آخر عمر دارایی و درآمدی که از آن ایجاد می شود می باید آن بیماری خاص اختصاص پیدا کند. یعنی تا آخر تا روز قیامت ممکن است بی نهایت بیمار به واسطه وقف شما شفا پیدا کند. یا اگر شما این زمین رو اختصاص به مسجد بدهید، این برای همیشه وقف، برای همیشه وقف مسجد خواهد بود، یعنی همیشه برای همیشه باید به صورت مسجد باقی بماند و تا قیامت کسانی که در آنجا نماز میخوانند ثواب آن به شما میرسد. خب در وقف باید به مردم توجه داد که اکنون اگر امری را وقف میکنند باید به اصطلاح کاراترین و مفیدترین باشد. ممکن است یک زمان تبدیل زمینی به حسینیه یا به مسجد کار بسیار مفید باشد، ولی ممکن است در یک زمان تبدیل آن به بیمارستان و حتی یک زمان ممکن است تبدیل آن به یک آزمایشگاه برای اینکه برخی از دانشجو را در آنجا آزمایش کنند، یا حتی ممکن است برای اینکه برخی از نوجوانان در یک کارگاه تعلیم ببینند، یا ممکن است شما وقتی پتروشیمی میکنید وقتی کارخانه بسیار مفید کنید که در آنجا عده‌ای برای همیشه اشتغال پیدا بکنید. این تعریف وقت است.
بله
جان.
بله آقای که بفرمایید ادامه.
بنابراین کسی که میهراسد که ممکن است زمین او در ادامه تا روز قیامت دست به دست منتقل شود و به دست افراد ناصالح بیفتد، یا در استفاده های مورد در روش های مورد استفاده قرار گیرد که ناکارآمد باشد، اکنون خودش می تواند بهترین کاربرد، بالاترین کاربرد، مفیدترین کاربرد را برای آن انتخاب کند و آن را نیت کند و خداوند و جامعه و دولت اسلامی نیز به اراده او نیت و احترام می گذارد و او و این مال او برای همیشه تاریخ در همان مسیری که او اکنون انتخاب کرده مصرف خواهد شد و هیچ کس، هیچ نهادی این قدرت را، حتی دولت اسلامی این قدرت را ندارد که این مسیر را تغییر دهد، جز در موارد خاصی که در فقه ما ذکر شده که ممکن است مثلا شما اکنون این را وقف کنید که شمشیر تهیه شود، از سود آن زمین شمشیر تهیه شود که با دشمنان بجنگن. خب ممکن است یا شمشیر کاربردی نداشته باشد، یا ممکن است وقت کنید که زمین در زمین کار کشاورزی انجام بشود که سود آن برای یک هدف خاص اختصاص پیدا کند و ممکن است که آن زمین دچار خشکسالی شود و هیچ آبی نداشته باشد. در این صورت متولی وقف یا اداره اوقاف می تواند آن مال را در یک مسیر دیگری که آن هم یا متشابه است یا به افراد جزء بهترین بدترین هاست تغییر کار بوده. نکته مهمی که هست برای اینکه مردم ترغیب به وقف شوند، چنان که در برخی از زمانها مردم به شدت وقف میکردن و شاید در کشور ما بیش از نیمی از زمین های شهرها وقفی میباشد، برای آنکه مانند گذشته مردم زمین ها را وقف کنند، یعنی به کارآمدترین مصارف اختصاص دهند، لازم است که اداره اوقاف از کارمندانی تشکیل شود که کارایی را بشناسند و در این مسیر وقف کنندگان را یاری دهند. این نکته باید توجه به این نکته باید توجه داشت که وقتی کسی اموالش را مثلا زمینش را وقف میکند، خب او به دنبال آن است که ثواب آن تا قیامت به او برسد. او پس از مرگ در برزخ میماند ولی ثواب این مالش او تا روز قیامت همچنان مانند یک رودی که همواره جریان دارد ثوابش به اون میرسد. خب پس این کاملا آشکار است که اگر وقتی که او کرده مفیدتر باشد و کاربرد و فایده بیشتری به مردم برساند، خب مسلما ثوابی که به اون در برزخ و در قیامت میرسد بیشتر است. بنابراین هم او باید نیتی که دارد بهترین نیت باشد و همین که اداره اوقاف میباید از افرادی تشکیل شود که بهترین شیوه ها رو به کار گیرند برای اینکه این مالی که این آقا یا مجموع افراد وقف میکنند را در بهترین شیوه ها مفیدترین روش ها به کار بگیرند. آنچه که امروزه اداره اوقاف با آن مواجه است، گرچه افراد شایسته بسیاری در این اداره زحمت میکشند و در مجموع نهاد بسیار موفقی است و کارایی خوبی دارد، اما با کارایی استاندارد و بهره‌وری استاندارد فاصله بسیاری دارد. علت آن است که کسانی که در اداره اوقاف مشغول کار هستند، به بیان خود عزیزانی که آنجا مشغول هستند، به بیان مدیران و مسئولان خود اداره اوقاف، با سرمایه داری و استفاده از سرمایه آشنایی کامل ندارند. یعنی کسانی که اوقاف را در دست گرفتند اگر در اداره اوقاف مشغول نمی بودند، نمی توانستند که یک مال را به بهترین وجه اداره کنند یا یک پول را به بهترین وجه سرمایه گذاری کنند. خب کسی که پیش از اینکه استخدام شود با سرمایه گذاری و با استفاده از سرمایه آشنا نیست، مسلماً اکنون وقتی وارد اداره اوقاف می شود، او نمی تواند با این سرمایه گرانقدری که از طریق وقت در اختیار او گذارده شده و کنترل آن در دست اوست، به شیوه احسن از آن بهره بگیرد. و چه بسا هم اکنون اگر این اداره اوقاف به افراد دیگری واگذار شود، در اختیار افراد دیگری واگذار شود، آنان بتوانند ده ها بلکه صد ها بلکه هزار برابر از آن استفاده بکنند. امروزه کسانی هستند که میبینید که به علت دانش و توان و تجربه‌ای که در طول زمان آموختن میتوانند کارخانجات بزرگ را اداره کنند. افرادی که این کارخانجات به آنها به ارث نرسیده، بلکه به توان خودشان توانستند این ثروت را کسب بکنند. کسانی هستند که زمین‌های کشاورزی را به شیوه‌های بسیار مدرن و مکانیزه استفاده می‌کنند. کسانی که استفاده از زمین، سرمایه، معدن، کارخانه را می‌دانند. کسانی که با صادرات و واردات آشنا هستند، بازارهای جهانی را می‌شناسند. به هر حال می‌توانند تکنولوژی را وارد کنند. خب این افراد با سرمایه آشنا هستند و با اندک سرمایه‌ای که در اختیار آنها قرار گرفته توانستند که اکنون صاحب تریلیاردها ثروت شوند. اما چگونه است که مسئولان اداره اوقاف نتوانستند حتی یک دهم بلکه یک صدم بلکه یک هزارم آنها این زمین‌های وقفی را به بهره‌برداری برسانند؟ به هر حال ایراد اصلی که به سازمان اوقاف وارد هست پس از انقلاب آن است که افرادی که با سرمایه و سرمایه داری و استفاده از سرمایه و با بهره‌وری و کارای آشنا هستند در این مناسب گماشته نشدند و نتوانستند که این سرمایه بسیار عظیم را بهره‌ور سازند. یک روز امام می‌فرمود، پیش از انقلاب امام می‌فرمود، اگر وقف رو به ما بدهند می‌توانیم با وقف کشور رو اداره کنیم. و الان به علت آن که آنچه که امام در نظر داشت محقق نشد، یعنی افراد کارآمد به اداره اوقاف راه نیافته اند، خب می‌بینیم که دولت سازمان اوقاف نه تنها نمی‌تواند با این زمین‌های وقفی دولت را اداره کند، بلکه کارهای بسیار کمتر را نیز نمیتواند انجام دهد. راهکار آن این است که مسئولین اداره اوقاف با سرمایه‌داران بزرگ از جمله اعضای اتاقهای بازرگانی در هر اتاق و امثال آنها هماهنگ شوند، در جلسات آنها شرکت کنند و روش سرمایه‌داری را از آنها بیاموزند و در اوقاف، البته به صورت اسلامی بر حسب مصالح اوقاف و مصالح جامعه اسلامی به کار گیرند. نکته بعد این است که کارمندان اداره اوقاف نیاز به آموزش فراوان در حوزه سرمایه گذاری دارند. وقتی صحبت از آموزش می شود، نوعا آموزش هایی مانند آموزش قرآن و قرائت و حفظ و تجوید و اخلاق و احکام و انتخاب می آید، ولی باید بیان داشت که این امور گرچه در جای خود ارزشمند هستند، اما این حفظ آیات و حفظ روایت به کار افزایش بهره‌وری در اداره اوقاف و نظام اوقاف نمی آید. یک مسئله. یه نکته دیگه بگم خدمتتون یا
تکمیل؟ نه خواهش می‌کنم تکمیل بفرمایید. بفرمایید.
اداره اوقاف با چالش‌های بسیار دیگری نیز مواجه است، از جمله اینکه در یک زمان برای اینکه مدیران اوقاف به درآمدهای گزاف دست یابند، بسیاری از اماکن مخفی را اجاره دادند و سرقفلی دریافت کردند. در کنار سرقفلی، امروزه اداره اوقاف اجاره بهای بسیار اندکی از این اماکن دریافت می‌دارد که به هیچ کار نمی‌آید. اجاره بسیار اندکی که هیچ فایده‌ای برای اداره اوقاف ندارد. خب اما اکنون اگر اداره اوقاف بخواهد آن اماکن را بگیرد و تغییر کاربری دهد، مثلا مغازه‌های کوچک را بگیرد، هتل‌های بسیار بزرگ درست کند یا کارهای دیگری از این قبیل ایجاد کند که برای اداره اوقاف درآمد بیشتری ایجاد می‌کند، خب می‌باید سرقفلی را به قیمت روز به آن فرد بدهد تا او را بتواند از آنجا بلند کند. این اشتباه بزرگی بوده که مسئولین زمان‌های گذشته انجام دادند تا با این سرقفلی‌ها درآمد خوبی در آن زمان کسب کنند و جز موفقیت‌های خود قلمداد کنند. خب اکنون اداره اوقاف لازم است که بسیاری از این مصارف را تغییر کاربری دهد. مغازه‌های کوچک دیگر سود و ثمره‌ای ندارند. اکنون بخش خصوصی مغازه‌های کوچک را تغییر کاربری می‌دهد. خب این در اداره اوقاف نیز یک اولویت است، اما اداره اوقاف چون نمی‌تواند این سرقفلی‌ها را به قیمت روز بپردازد تا مستاجران خود را از این اماکن بیرون کند، همچنان وضع به همون حالت گذشته میماند که گرچه در ممکن است یک وضعیتی برای 50 سال پیش مفید بوده، اما اکنون یک شکل وخیمی به خود گرفته. یک مغازه کوچک با اجاره بهای بسیار اندک. از سوی اگر اداره اوقاف بخواهد اجاره بها را اضافه کند، صاحبان آن یعنی مستاجران آن ممکنه به رهبران بزرگان و حتی دفتر مقام معظم رهبری به شدت هجوم میبرند، شکایت میکنند و سرانجام حرف خود را غالب میکنند. یعنی موانعی برای اداره اوقاف وجود دارد که نتواند تغییر کاربری دهد و درآمدهایی که اکنون کسب می‌کند را به درآمدهای گزاف تبدیل کند. چالش دیگر آن است که گاهی اوقات موانع تحول در اداره اوقاف برخی دیدگاه‌های فقهی می‌باشند و در این زمینه مراجع گرانقدر، مراجع بزرگوار باید با نگاه تسامحی به این مسئله نگاه کنند. مثلا اکنون اداره اوقاف یک شهری قطعات زمین بسیار کوچکی به صورت پراکنده دارد که دیگر آبی به آنجا نمی رسد، کشاورزی نمی شود و در مکانی قرار گرفته که امکان یک طرح بزرگ کشاورزی در آن نیست، اما می تواند این قطعات را بفروشد. یک زمین بسیار عظیم گسترده بزرگ در یک جایی که صاحب آب است خریداری نماید و کشت مکانیزه اونجا برقرار کنند. خب ما اگر از نظر فقهی بگوییم چون آن زمین‌های کوچک را صاحب زمین وقف کرده است، پس نمی‌توانیم آن را بفروشیم. خب این فرمایش که نمی‌توانیم بفروشیم، فرمایش هست که طبق قاعده است، صحیح است، اما اینجا استثناء باید بخورد، زیرا آن فرد وقف کرده برای کشاورزی و اکنون اینجا زمین کوچک است، امکان کشت مکانیزه نیست و محصول و فراوری آن اندک خواهد بود. سال یعنی که دیگر آبی به این زمین مثلا نمیرسد یا بهره‌وری آن بسیار پایین است، اما اگر تبدیل شود، یعنی فروخته شود و تبدیل زمین کشاورزی بزرگتر شود، و محصول آن 100 برابر 1000 برابر می شود. در اینجاست که از نظر فقهی باید با تسامح برخورد کرد و به توان این زمین های کوچک را به فروش رساند و زمین بزرگی خرید. یا اینکه گاهی اوقات افراد گرچه با نیت الهی زمین را وقف کردند، اما نمی دانستند که وقف را باید برای بهترین و بهره‌ورترین و کارآمدترین شکل وقف کنند. ممکن است افراد یک نیتی داشتند و یک کاربرد خیلی سطحی را در نظر گرفتند که سود چندانی برای خدا پیغمبر و ملت ندارد. خب ولی اکنون که در پس از مرگشان اکنون در برزخ خود شاهد هستند که ثمری چندان ثوابی به آنها نمیرسد و اگر خودشان الان بودند دوست داشتند که یا الان اگر میخواستند وقف کنند مسلماً بالاترین کاربرد را برای آن در نظر میگرفتند. بنابراین الان فقه باید بداند که مسئله مهم در اوقاف و نیت واقعی مردم آن است که بیشترین ثواب پس از مرگشان به آنها برسد و بیشترین ثواب هم زمانی محقق می شود که بیشترین کاربرد و بیشترین فایده را از آن زمین یا از آن مکان استحصال کنیم. خب حال این فرد از روی جهل خود یک کاربرد بسیار سطحی و پایین برای این کار در نظر گرفته است. خب اداره اوقاف با اجازه فقها به نظر می رسد که بهتر آن است که کاربرد آن را در این مواردی که بهره‌وری پایین هست گرچه مورد نیت وقف کننده بوده است، باید کاربرد بهره‌وری را به شکل مفیدترین شکل و کارآمدترین شکل و بهره‌ورترین شکل تغییر دهد. از نظر فقهی چالش های بسیاری هست که می باید با نگاه تسامحی با آن نگاه شود و آنچه که در اداره اوقاف باید مد نظر گیرد حد اکثر بهره‌وری، یعنی حد اکثر فایده‌ای که به جامعه می رسد و حد اکثر سودی که کسب می شود، حد اکثر منافعی که ایجاد می شود و در نتیجه حد اکثر ثوابی که به واقف که الان در برزخ است و مرده است خواهد رسید. بهره‌وری نیز در طول زمان تغییر می‌کند. ممکن است یک عمر در یک زمانی بهره‌وری داشته اما الان بهره‌وری آن بسیار پایین رفته و کارهای دیگری بهره‌وری آن بالاتر است. به هر حال اداره اوقاف می‌باید بسیاری از مسائل را در نظر بگیرد و با شیوه‌های نوین بالاترین کاربرد را از این اموال مردمی کسب کند. ولی در یه جمله میتوان گفت که اکنون در اداره اوقاف به فرمایش خود مسئولین بهره‌وری اداره بهره‌وری اوقاف اندک است. وقتی بهره‌وری اندک باشد مردم رغبت نمی کنند که زمین های خود و اموال خود را وقف کنند، چون مردم با امید کسب و ثواب حد اکثری مال خود را وقف می کنند. ولی وقتی میبیند که اداره اوقاف توانمند نیست، خب زمین‌های خود را وقف نمی‌کند. وقتی این چنین باشد شاهد آن خواهیم بود که وقف سیر نزولی می‌یابد. ولی برعکس اگر مردم دریابند که اموالی که به اوقاف می‌رسانند چقدر کریمانه با آن برخورد می‌شود و چقدر مانند یک گوهر و یک مانند یک گوهر از